سوره مزمل هم عجب شروع خوبیه. ما در آستانه عید پیامبر گرامی اسلام هستیم، این سوره هم راجع به پیامبر گرامی اسلام، دو تا اتفاق مبارک همزمان میفته، هم آغاز این دوره و هم شادباش عید پیامبر گرامی اسلام. ان شاء الله که خداوند ما رو با اون حضرت محشور کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مزمل، میخوایم یک در همزمان، یعنی با یک قدم میخوایم هم مفهوم شناسیش کنیم هم ساختار شناسیش کنیم، بعد دو تا مرحله بعدیمونو جمع‌بندی و ارتباطیابی سیاق ها رو در ادامه انجام بدیم. الان تو گام اول دو مرحله رو ترکیبی اجرا میکنیم، یعنی هم مفهوم شناسی آیات هم اتصال و انفصال آیات که بفهمیم به لحاظ سیاقی این سوره چه وضعیتی داره. شما هم به بنده کمک برسونید. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل، یا ایها ندا دیگه. در زبان عربی کسی رو میخوان صدا بکنن یا میگن یا میگن یا ایها. یا ایها یه خورده رسمی تر از یاه. بالاخره یه وقتایی هم به خاطر الف و لامی که بعد از یا داریم یل مزمل، چون مثلا خیلی ترکیب معنوسی نیست، میگیم یا ایها المزمل، آهای مزمل، ای مزمل. مزملم شنیدید میگن پیامبر گرامی اسلام بعضی وقتا که میخواست وحی به ایشون برسه میومدن و به خاطر فشاری که به ایشون وارد میشد بر اثر دریافت وحی به اطرافیانشون میگفتن زملونی، یعنی زملونی. مزمل کسیه که در واقع یه پارچه ای رو، یه جامعه ای رو، یه پارچه ای رو دور خودش پیچیده. حضرت گاهی اینقدر ضعف بهشون عارض میشد که خودشون نمیتونستن حتی پارچه را دور خودشون بپیچن. وقتی وحی میخواست بهشون نازل بشه شرایط خاصی به لحاظ جسمی پیدا میکردن. عرق سرد بر پیشانی حضرت مینشست، رنگشون میپرید، بدنشون ضعف میگرفت، یه حالتی که بعضا نگران میشدن که جان حضرت از بدنشون جدا بشه. فشار داشت، آسون نبود دریافت وحی. اون موقع میگفتن زملونی، یه پارچه ای دور من بپیچید. به این میگن در واقع مزمل، کسی که یه جامعه ای رو دور خودش پیچیده. حالا بعضیا اصرار دارن بگن جامعه خواب، ما مخالفتی نداریم. یه پارچه ای که موقع خواب آدم دور رو خودش میکشه، مثلا ملافه ای چیزی آدم رو خودش میکشه، مخالفتی نداریم. ای کسی که جامعه به دور خود پیچیده ای، جامعه ای که انسان به هنگام خواب دور خودش میپیچه. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، به پا خیز، قم به پا خیز، اللیل شب را الا قلیلا، مگر اندک، مگر کمی. یعنی داره به حضرت دستور العمل میده، میگه شما شب را قیام کن. شب عملا آدم ها معمولا چیکار میکنن؟ میخوابن دیگه، شب میخوابن. اما به حضرت دستورالعمل میده، میگه تو شب را قیام کن، قم اللیل الا قلیلا، مگر یه اندکی از شب را. حالا خودش هم در ادامه توضیح میده یعنی چی. حالا این مگر یه اندکی یعنی چقدر تقریبا، چه جوری میشه، چقدر از شب را حضرت باید قیام کند، قیام کند چه کار کند، اینا در ادامه توضیح میده. قیام کن شب را مگر اندکی را، نصفهو. خب قیام کن شب را، چقدرشو قیام کنم؟ خدای فرمودی قیام کن مگر اندکی را، منظور دین بود چقدر از شب را قیام کنم؟ نصفهو، یعنی نصف شب را. خب اگه من نصف شب را قرار قیام کنم، نصفش را هم بخوابم، اون نصفی که من میخوام بخوابم میشه اندکی؟ بله میشه اندکی. چرا؟ به این لحاظ که معمولا آدم ها بیشتر شب را میخوابن، این اندکی از شب برای خوابیدن. یعنی تو یه اندکی از شب را خوابیدی، بیشتر شب را یا تمام شب را نخوابیدی. قیام کن شب را مگر اندکی را، چقدر خدایا؟ نصفهو، اندازه نصف شب را. نصف نصف؟ نه، اون قسم هو قلیلا. یا اگه مثلا خیلی دیگه خوابت اومد، مثلا دیدی در فشاری و اینا، انقص، انقص، انقصه که چون او بهش متصلی، الفش همزش اتصاله، میگیم اونقص. یعنی ناقص کن، کمتر کن، منهو کمتر کن، منهو هو به چی برمیگرده؟ من نصف. یعنی کمتر کن از نصف یه اندکی را، یعنی یا نصف شب را قیام کن یا یه خورده یه کمتر از نصف، یه کمی کمتر از نصف، حالا تا یک سومی چیزی که بشه گفت کمی کمتر از نصف، نصف یا کمی کمتر از نصف. خب پس خدای شد نصف و یکم کمتر، میگه نه اوزد علی، حال داشتی سر حال بودی، خب یکم بیشتر، زد علی یعنی بر اون نصف چه کن؟ اضافه کن. زد یعنی زیاد کن، زیاد کن بر آن، اوزد علی یا زیاد کن بر آن. دیگه در زد علی نمیگه اوزد علیه قلیلا، حالا زیاد کن هرچی میتونی زیاد کن، دستت بازه. پس چی شد؟ قیام کن شب را مگر اندکی را. چقدر منظورت خدایا؟ نصف منظورمه. خب اینی که نصف منظورته یعنی نصف نصف، نه حالا یه کم کمتر، پس نصف یا کمتر، نه و یا بگید بیشتر، پس یه کمی کمتر و یا بیشتر، که البته حالا در آیه 20 یه مقدار این مسئله بیشتر تفسیر میشه، ما میرسیم انشاءالله بهش. خب حالا چی کار بکنم؟ قیام کنم باشم وایستم چی کار کنم؟ نخوابم که چه کار کنم؟ و رتل القرآن ترتیلا. این در واقع میخواد بگه در قیام شب تو باید چه کار انجام بدی؟ قرآن ترتیل کنی، رتل القرآن، ترتیل کن قرآن را ترتیلا. ببینید تو زبان عربی وقتی یه فعلی میاد مثل رتل، ترتیل کن قرآن را، بعد میگه ترتیلا، مصدرشو میاره به شکل منصوب، رتل القرآن ترتیلا، یعنی ترتیل کن قرآن را، ترتیل کردنی، به این میگن مفعول مطلق. مفعول مطلق یکی از انواعش تأکیدیه، یعنی میخواد بگه ترتیل کن قرآن را، ترتیل کردنی، سزاوار، شایسته، یه ترتیل کردنی که بشه گفت ترتیل، حق ترتیل ادا بشه. خب ترتیل قرآن یعنی چی؟ شمرده و صحیح خواندن. دیگه یعنی چی؟ با تجوید و آداب خوندن، با تدبر خوندن. دیگه اصلا کلمه ترتیل یعنی چی؟ کلمه ترتیل یعنی تقطیع. کسی که میخواهد قرآن را ترتیل کند باید بفهمد جمله کجا شروع میشود، کجا قطع میشود. کسی که میخواهد قرآن را ترتیل کند باید بفهمد سیاق کجا شروع میشود، کجا بگید قطع میشود، یعنی قطعات کلام رو باید بشناسه. مرتل به صرف این که همینجوری بخونه بره نیست، باید مقاطع کلام را بشناسه و خوندنش با مقاطع کلام باید بگید منطبق باشه، از رو خوندنش معلوم بشه که این داره میفهمه و میخونه، میدونه کجا شروع شد، کجا تمام شد، کجا مطلب رو آغاز کرد، کجا به پایان رسوند، کجا سیاق رو آغاز کرد، کجا جمعش کرد، کجا جمله رو شروع کرد، کجا پایین اومد. ما خیلی ها رو میبینیم که با آواز قرآن رو میخونن، اون لحن ترتیلی رو به خودشون میگیرن، ولی ما از خوندنش پیداست که نمیدونه، مقاطع رو نمیشناسه، یعنی جمله رو نمیشناسه، سیاق رو نمیشناسه. خب اون صوت رو داره اما ترتیل نیست. اون ممکنه شما قرآن رو ترتیل بکنی صوتم بگی نداشته باشی، یعنی ترتیل رو خیال نکنیم، ترتیل یه لحن خاصی از خوندنه، هر کس اینجوری بخونه ترتیله، نه، ترتیل نوع خاصی از خوندنه، خوندنی که حکایت میکنه از فهم خواننده، از فهم حکایت میکنه. اگر به من بگن آقا ترتیل با قرائت فرقش چیه، میگم قرائت قرآن یه رتبهش از ترتیل پایین تره. تو قرائت هم باید اونی که میخونی بفهمی، اما نه در حد مقاطع کلام، در حد همین جمله ها. اگر کسی قرآن را بخواند و نفهمد، اساساً چیزی از قرآن نفهمه، همینجوری بخونه، اصلا آیا در زبان عربی میشه به این گفت قرائت؟ میشه؟ جواب بدید به من. نمیشه. اصلا قرائت فهم خوندنیه که با فهمیدن همراه باشه. خوندن نیست. تو زبان فارسی میگم کتاب تو بردار بخون. اگه شما کتابو برداری قرار کتاب را بخوانی، خب این خوندن اگر طوری بود که هیچی نمیفهمی، کلماتو داری همینجوری هجی میکنی بدون اینکه چیزی از متن بگی بفهمی، تو خود فارسی میگی میخوندنه، این روخانی هم نیست، این تلفظه، این تلفظه، این داره الفاظی را به زبان میاره. وقتی میگیم خواندن که توش فهمیدن هست، وقتی میگیم ترتیل که علاوه بر فهمیدن مقاطع کلام توش فهمیده میشه، یعنی فهمیدنی رتبه بالاتر. تلاوت چیه؟ تلاوت یه رتبه از ترتیل بالاتره. نه چی شما؟ نه تلاوت از چی میاد؟ تلو، تلا، یتلو، تلو، تلو یعنی؟ تلو یعنی؟ میگن این تالی تلو فلانیه، یعنی پشت سر هم بودن. اگر مقاطع را بشناسی و بخوانی ترتیله، اگر مقاطع را پشت سر هم بیاری به گونه ای که اون سیر به مخاطبت چی بشه؟ منتقل بشه. این میگه تلاوت. تلاوت یه گام باز از ترتیل جلوتره. پس قرائت عمومیه. وقتی میگیم قرائت، قرائت شامل ترتیل و تلاوت هم هست، چون عامه. خوندن با فهم را میگن. میتونه فهم عادی باشه، ترتیلی باشه، تلاوتی باشه. وقتی میگیم ترتیل، ترتیل از قرائت خاص‌تره. با فهم جمله تنها ترتیل حاصل نمیشه، مقاطع کلام باید شناخته بشه. وقتی میگیم تلاوت، تلاوت بازم از ترتیل هم بگید خاص‌تره و رتبش بالاتره. چرا؟ چون مقاطع رو باید دنبال هم بیاری، یعنی از خوندنت فهمیده بشود که چرا از این سیاق رفتیم تو این سیاق، از این بحث رفتیم تو این بحث، هم بفهمی هم بفهمانی. لذا تو خیلی از استعمالات تلاوت در قرآن کریم یتلو علیهمه، یعنی گویا در تلاوت نوعی آموزش گام به گام لحاظ میشه، قدم به قدم طرف و جلو بردن، بیشتر ماهیت اجتماعی پیدا میکنه تا ماهیت بگید فردی، بیشتر ماهیت اجتماعی پیدا میکنه تا ماهیت فردی. اینا رو پس یادتون باشه. خب حالا خدا به پیغمبر گرامی اسلام فرمود شب را به پا خیز مگر اندکی را، چقدر را؟ نصفش را، یا یه مقداری از نصف کمتر را، و یا بیشتر از نصف را، چکار کن؟ و رتل القرآن ترتیلا، و قرآن را ترتیل کن، ترتیل کردنی. حالا همین ترتیل آدابی دارد، اینکه شما وقتی داری میخونی سوالیه سوالی بخون، خبریه خبری بخون، تأکیدیه تأکیدی بخون، آیات بهشت قیافت باز بشه، آیات جهنمه که خورده جمع شو، یه توقفی کن، یه پناهی به خدا ببر، معلوم باشه که داری میفهمی چی میخونی، یه ارتباطی بگیر. ما در روایت داریم وقتی کسی میشنید یه معصومی، یه امامی را میشنید داره با قرآن میخونه، فکر میکرد داره با کسی حرف میزنه. یه جوری بخون که خودت حالیت بشه خدا داره با تو حرف میزنه. ما بعضیامون اصلا اینجوری نمیخونیم قرآنو. اون اثرش خیلی فرق خواهد کرد. مثلا میبینی طرف داره آیات بهشت رو میخونه، یه جوری اخم کرده، یه جوری با ناراحتی آیات بهشت رو میخونه که آدم هر کی نده خیلی میخوام ببرنش جهنمی جایی. بابا بهشته؟ علا سرور متقابلی. ناراحته. حالا ناراحت نباش بابا، اب نداره، اینجا رو یه مقدار بشاشتر، البته بشاشیت با حزن جمع میشه ها، ولی حزنش در دستگاه چیه؟ در دستگاه نشاطه. فرق میکنه با حزنی که از رو ترسه، از رو غمه، از رو نگرانیه. یه بارم حزنه، بله حزن ترسه، حزن غمه، نگرانیه، برای آیات جهنمه. خلاصه اینم جز آداب ترتیله. خب چرا حالا من این کارو بکنم؟ چرا شب بلند بشم، نصف شب را بیدار بمانم و قرآن ترتیل بکنم؟ میفرماید انا، این انا درست معنی تأکیدی میده، ولی یکی از خاصیتهاش یه جاهایی چیه؟ چی؟ تعلیل علت را میخواد بگه. به چه علت باید پیغمبر شب را قیام کند و قرآن ترتیل کند؟ به چه علت؟ چرا؟ خدا میفرماید انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، همانا ما القا خواهیم کرد بر تو، قولا القا خواهیم کرد بر تو، خواهیم افکند بر تو، قولا سخنی را که ثقیلا، که چیست؟ سنگین است. ما سخنی را بر تو القا خواهیم کرد که این سخن سنگین است. خوب دقت کنید یعنی چی میخواد بگه خدا؟ میخواد بگه ببین پیغمبر من که وحی بر تو نازل شده، حالا کم کم پله ها رو میشناسیم، وحی بر تو نازل شده و تو فشار قرار گرفتی، آمدی گفتی زملونی زملونی، یه پارچه دورت پیچیدن یا خودت پارچه دور خودت پیچیدی، معلومه که تابشو گویا بگید نداری یا کم تابشو داری، این وحیه داره قالب تویی میکنی زیر بار وحی، سنگین شده بر تو، این احتیاج به چی دارد؟ احتیاج به تمرین داره، باید یه آمادگی بیشتری در تو به وجود بیاد، تا همینطور که رفته رفته ما قرآن رو بر تو القا میکنیم و رفته رفته این قولی که رو دوش توه داره سنگین و سنگین و بگید سنگین تر میشه، تو طاقتش را داشته باشی، زیر بار وحی خلاصه کم نیاری. شوخی نیست که، میدونید من اینا من اشارهی کردم، در بعضی از روایات داریم بعضی از سوره های قرآن وقتی میخواسته نازل بشه این سوره به این سادگی نبوده نازل شدنش. فکر کنید مثلا خداوند یه تماسی با پیغمبرش سریع برقرار میکرده، تونتون میخونده خب بنویس، یا خوندم بگو بنویسم، اینجوری نبوده که. 70,000 ملک سوره را تشییع میکردن با سلام و صلوات از آسمون، از عرش خدا به آسمان هفتم توقف میکرده، مدت ها پیغمبر چشم انتظار، باز می اومده یک پله پایین تر باز توقف میکرده، فرشتگان فراوانی این بار را میکشیدن تا برسوننش به پیغمبر، هرچند کاملا مستقیم معتدل بدون اعوجاج، ولی با یه وزانتی، قولا بگی ثقیلا، سخن خداست، حقایق عالم غیبه که از عرش داره فرود میاد، چیز ساده ای نیست. تو اگر میخوای دریافت بتونی بکنی این قول ثقیل را، این کلام سنگین را، باید آمادگی لازم رو به دست بیاری، این آمادگی رو باید شب بلند شی به دست بیاری. قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علی ورتل القرآن ترتیلا، چون انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. حالا گویا اینجا پیغمبر گرامی اسلام میگه خب حالا خدای چرا شب؟ میگه ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا واقوى مقیلا. علت این که من میگم شب بلند شو قرآن ترتیل کن، من میتونستم بگم قرآن ترتیل کن، کاری نداشته باشم شبه یا روزه، اما علت این که میگم شب بلند شو قرآن ترتیل کن اینه که همانا ناشئت اللیل، ناشئه اسم فاعل از ماده نشو، ناشئه یعنی نشو پیدا کننده، یعنی نشو و نما، شنیدید؟ به وجود آینده، پدید آینده. ان ناشعت اللیل یعنی همانا پدید آینده شب. چی پدید آینده شب منظور چیه؟ یعنی اون حالتی که در شب ایجاد می شود، اون قوتی که در شب بگید پدید می آید، این میشه ناشعت اللیل. اضافه یعنی اون ناشعت اللیل مضاف مضافون الیه، بگید میگن ترکیب اضافی. در ترکیب اضافی یکی از انواع اضافه، اضافه ظرفیه است. ناشعت اللیل یعنی الناشعت و فللیل، یعنی اون حالتی که در شب پدید می آید، یعنی حالت پدید آینده در شب. هی اون حالت اشد دوت ان، محکمتر است برای گام نهادن. اون حالتی که در شب پدید میاد محکمتر است برای، بگید، گام نهادن. گام نهادن چی؟ چی قراره بر وجود پیغمبر گام بنهد؟ چی؟ قولا ثقیلا. اون حالتی که به لحاظ روحانی در شب پدید میاد برای گام نهادن قول ثقیل محکمتره. من یه مثال براتون بزنم. میخوایم یه کوچه درست کنیم 6 متریه، حد اکثر ماشینایی که تو اون کوچه میان ماشینای سواری سبکن دیگه، ماشین سنگین نمیاد. آسفالت میخوایم کفش بریزیم، چقدر ارتفاعش باشه؟ چقدر؟ مثلا ارتفاع میگیم فرض فرمایید 4 سانت، 5 سانت، نه 10 سانت آسفالت بریز دیگه بسشه. یه زیرسازی سبک میکنیم و یه آسفالت سبکم میریزیم. چند سالم میمونه؟ حالا میخوایم خیابون بسازیم، تردد توش زیاده، ماشین سنگین هم ممکنه عبور بکنه، چقدر آسفالت بریزیم؟ 10 سانت، 20 سانت، 30 سانت آسفالت بریزیم که بیشتر دوام بیاره. حالا میخوایم آقا اتوبان بسازیم، اینجا دیگه قرار سالهای سال ماشینهای متعددی با سرعت بالا از اینجا عبور بکنن، چقدر آسفالت بریزیم بیشتر؟ حالا میخوایم فرودگاه بسازیم، هواپیمای قولپیکر میخواد بیاد توی این باند، این وزن خودشو بندازه روی چی؟ روی این آسفالتی که ما تو باند ریختیم. چقدر آسفالت بریزیم؟ 1 متر 80 سانت آسفالت میریزیم اینجا. چرا؟ با زیرسازی بسیار محکم. چرا؟ که وقتی این وزن سنگین با اون سرعت بالا میخواد بیاد بشینه روی این فرودگاه، این نشکنه، این نشکنه، این اشد دوت ان باشه. یعنی گام نهادن، قرار گرفتن، افتادن روی این باند باعث شکستنش نشود. پیغمبر اگه شب بلنشی قرآن ترتیل کنی، یه حالتی در وجودت پدید میاد، یه قوتی در وجودت پدید میاد که برای گام نهادن قول ثقیل محکمتره. یه اشد و وطن محکمتر است به لحاظ گام نهادن، به لحاظ افتادن. میگیره تحملشو داره. یعنی چی خدای اشد و وطن؟ یعنی و اقوم و قیلن. قیل با قول یه فرقی داره. قول را خدا داره القا میکنه، قیل همون قوله که من دارم چکارش میکنم؟ بگید، دریافتش میکنم. اقوم و قیلن یعنی برای گرفتن سخن حالتیست پابرجاتر. چه شد؟ اون قوت روحانی پدید آینده در دل شب بسی محکمتر است برای گام نهادن، یعنی بسی پابرجاتر است برای دریافت قول، بگید، ثقیل. استدلاله. خب همینجا سوال پیش میاد، مگر در شب چه خاصیتی هست که اگر من در شب بلندشم این کار رو بکنم، حالت روحانی که پدید میاد محکمتره، قویتره، تابش بیشتره، وزن بیشتری رو میتونه تحمل بکنه، قول ثقیلم میتونه تحمل بکنه، مگر در شب چی هست که در روز نیست؟ میگه ببین، ان لکه فی النهار، ما با نهار مشکل نداریم، ولی برای تو در روز سبحاً طویلا، مشغولیت‌های طولانی مدتی هست. سرگرمی ها و مشغولیت های طولانی در روز داری. روز که هست به هر حال به اقتضای روز بودنش شما با مردم تعامل داری، این میاد ازت مشورت میخواد باید مشورت بدی، اون میاد باید مشورت بدی، کار باید بکنی، نون تو باید در بیاری، دنبال توجه به فرزند و اهل و عیال و اینان باید باشی. روز دیگه خداوند روز را گذاشته واسه همین مشغولیت های زندگی دنیاییمون دیگه، نهار معاشه دیگه. سوره مبارکه نبع میفرماید و جعلنا النهار معاشا دیگه، مشغولی روز، مشغولیت های طولانی. پس طبیعتا اون تمرکز لازم در ارتباط با خدا که از رو اون تمرکز در ارتباط با خدا قوت روحانی قابل توجهی پدید بیاد که بشه قول ثقیل رو روش سوار کرد، یعنی باند فرودگاه خوبی بشه برای قول ثقیل. روز نمیشه به خاطر مشغله هات. ممکنه میخوایم روز تو رو از مردم جدا کنیم، بگیم حالا پاشو برو تو عبادتگاه بشین، شروع کن با ما رو ارتباط بگیم، اون مال شب، حالا روز نماز تو درست باید بخونید بلاحر، اما شب برای خلوت با ماه دیگه. پس ببینید چقدر خدا جامع و کامل با پیغمبرش صحبت کرد در این باره. پیغمبر مزمل من، میبینم ضعف داری میکنی، حق داری، قوتی میخواد که باید هنوز ایجاد بشه، چیکار کنم؟ خدایا شب بلند شو. چقدر؟ نصفشو. حتما نصف، یه کمی کمتر و یا بیشتر. چه کنم؟ قرآن ترتیل بکن. چرا شب؟ خب حالتی که تو شب پدید میاد محکمتره برای فرود آمدن قول ثقیل، برای دریافت اون قول سنگین ما. روز چرا نه؟ خب روز مشغولی دیگه، خودتم که میدونی ان لک فی النهار سبحا طویلا. سبح، لغت سبح یعنی شنا، اما سبحن تو اصطلاح یه وقتی میاد یعنی مشغولیت ها، همه مشغولی دیگه، شناوری از این ور به اون ور، از اونجا به اینجا، اون ثبات، اون استقرار روحی تو شب پدید، تو روز پدید نمیاد. وقت شبه، امتحان کنید. یه وقتایی که مثلا حالشو دارید، فرصتشو دارید، امتحان کردید، شما اهلش هستید، شب بلند شو یه چند لحظه بشین فکر کن، ببین چقدر با فکر روز فرق داره. چند لحظه بشین با خدا خلوت کن، ببین چقدر با خلوت روز فرق داره. اصلا خیلی فرقشه. سلام و رحمت الله، خیلی فرقشه. ان لک فی النهار سبحا طویلا. خب تا اینجا همه بیانات ذیل چیه؟ ذیل قومه. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا انا ناشئت اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا و ان لک فی النهار سبحا طویلا. خب حالا دستور بعدی به پیغمبر، وذکر اسم ربک، وذکر اسم ربک. بفرمایید پیامبر هر شب برای عبادت، یعنی ترتیل قرآن که عبادت پیغمبر است، در دل شب باید برخیزد تا بر اثر این عبادت شب هنگام قوت روحانی در وجود او پدید آید که این قوت روحانی تحمل کافی را به حضرت برای دریافت وحی بدهد. حالا ممکنه اون وحی روز بر پیغمبر نازل بشه، ممکنه اون وحی تا چند روز بر پیغمبر اصلا قرار نیست نازل بشه، اما کسی که قرار است در معرض دریافت این قول ثقیل باشد باید این قوت روحانی را از ترتیل قرآن در دل شب به دست بیاورد. این تمرینش اونجاست، نه اینکه لزوماً شب قراره بر تو وحی بکنیم. نه، ممکنه ما روز بر تو وحی کنیم، ممکنه حالا بر تو وحی نکنیم، اما اون ناشئت اللیل است، اون حالت پدید آینده در دل شب است که تو را مقاوم می کند برای دریافت قول ثقیل. روشن شد؟ خب بعد می فرماید وذکر اسم ربک و اسم پروردگارت را یاد کن. توجه به اسم پروردگارت کن. ببینید توجه به اسم پروردگار کردن یعنی چی؟ توجه به اسم پروردگار یعنی به تناسب حالتی که درش هستی نسبت سنجی کن بین خودت و خدا. من دارم تفسیری راجع به صحبت میکنم. آقا من میخوام خدا را یاد کنم، اسم خدا را چی بگم؟ همیشه بگم یا الله، همیشه بگم یا رحیم، همیشه بگم یا غفار، همیشه بگم یا ستار، همیشه بگم یا رزاق، چی بگم؟ خدا این همه اسم داره. وذکر اسم ربک یعنی چی؟ یعنی ببین آقا کجای کاری الان با خدا چی کار داری؟ اونی که قرار کارت را بندازه خداست. خدا را در هر حالی به یه اسمش صدا کن. مشکل روزی داری یا رزاق، یه خطایی ازت سر داری میخوای آبروتو نبره، یا ستار یا غفار، گناهی کردم میخوام منو ببخشه، یا تواب. خدا رو یاد کن دیگه، رحیم، رحمانه، نمیدانم هزار و یک اسم زیبا خدا داره. وذکر اسم ربک، اسم پروردگارت را یاد کن. و تبتل الی تبتیلا، این تبتیلا مثل ترتیلا میمونه، مفعول مطلقه. و تبتل الیه تبتیلا، تبتل الی یعنی از هر چه غیر خداست بگید ببر به سوی خدا، یعنی طوری رو به خدا کن که غیر خدا را دیگه نبین. جوری خدا را یاد کن که منقطع شده باشی از غیر خدا و توجهت خالص شده باشه برای کی؟ برای خدا. امام سجاد علیه السلام در دعا می فهمن الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا به ما، به من موهبت کن کمال انقطاع به سوی خودت را. یعنی دیگه نگاهم به دست این، به دست اون، به تایید این، به رد اون، به خوشحالی این، به ناراحتی اون، نگاهم را از دنیا دیگه بگیرم به تو نگاه کنم. تو چی میگی؟ تو چی میخوای؟ هر کس بین خود و خدا را اصلاح کرد، حدیثه، خدا بین او و مردم را اصلاح میکند. هر کی همش داره نگاه میکنه این چی میگه، اون چی میگه، این چی میخواد، اون چی میخواد، همش به اطرافش داره توجه میکنه به خیال اینکه قرار اینا را از خودش راضی کنه، اتفاقا هر چی بیشتر تلاش میکنه در راضی کردنشون ناموفقه. اما خدا را از خودت راضی کن، اون کاری را که او ازت خواسته انجام بده، اون کار درست را برای او. اون وقتی که انسان به اون نقطه این میرسه، نقطه آزادگیه، این نقطه آزادگی از غیر خداست و بندگی برای خداست. فعلا که قشنگ مشخص، همه امرها خطاب به شخص مزمله که پیغمبر گرامی اسلامه. خدا بر کی قرار وحی کند؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، همین انا سنلقی علیک قولا ثقیلا یه قرینه یا یه شاهدیه که مخاطب این آیات چیه؟ فقط پیغمبر. دقت کنید، وقتی در یک آیاتی مخاطب فقط پیغمبره، معناش این نیست که بقیه از این آیات حق استفاده ندارن. اما در لفظ این آیات خدا قرینه ای نگذاشته که ما خیال کنیم مخاطب تک تک آدمان. نه، مخاطب شخص پیغمبر اکرم است. حالا بنده ایم که مثلا فرض بفرمایید دارم با قرآن سعی میکنم انس بگیرم، جناب عالی ام که میخواهید با قرآن ارتباطی بگیرید، میخواهید هر روز قرآن بیشتری یاد بگیرید، خب قرآن بیشتر یاد گرفتن یعنی مسئولیت بیشتر پیدا کردن، یعنی بار سنگینتر رو دوش آدم اومدن. خب اینم قوت بالاتر میخواد. ما هم مثل در حد خودمون، ما هم باید شب را بگید دریابیم، شب بلند شیم یه ترتیلی، یه قرآن خوندنی، که البته من قبلا در سوره علق گفتم ظرف قرآن خوندن کجاست؟ نمازه. همین که میگه رتل، بسیار از مفسران هم گفتن همون نماز شبه. یعنی شما نماز که شروع میکنی به خوندن، تو نماز چی میخونی؟ مگر قرآن میخونی، حمد میخونی، یه سورهی میخونی، حمد میخونی، یه سورهی میخونی. همین حمد و سوره خواندنهای در دل نماز شب رتل القرآن ترتیلا باید بشه. هرچند که این آیه تصریحی به نماز نداره، اما در روایات تفسیریش آمده. بله، نه نه، مال تبتله، تبتل الی تبتیلا، یعنی تبتل. ببین بتول شنیدی؟ بتول یکی از القاب حضرت زهراست. یعنی چی بتول؟ بتول یعنی چی؟ یعنی بریده از بدی ها، منقطع شده از زشتی ها. حالا اینا میگن زشتی ها بدی ها، من میگم منقطع از غیر خدا. بتول اونیه که از غیر خدا قطع کرده، با خدا وصل شده، این میشه بتول. تبتل از بتول به لحاظ ماده، تبتل الی یعنی بتول باش، از غیر خدا منقطع باش به سوی خدا. اگر میگفت تبتل مطلقاً ما نمیفهمیدیم تبتل از چی به کجا، اما میگه تبتل الی معلوم میشه از غیر خدا به سوی خدا، فقط به او توجه کن و تبتل الیه تبتیلا. بله الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تصیر ارواحنا معلقتا بعز قدسک. خدایا ما را از غیر خودت منقطع کن، تنها به سوی خودت، حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، چشمهای دل ما را روشن کن به روشنای نظر کردنش به سوی خودت. و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، تا کجا؟ حتی تا اونجایی که تخرقه، پاره کند ابصار القلوب، چشمهای دل، حجب النور. خدایا نورم نمیخوام بیده من را تو حجاب بشه، حجابهای نور را پاره کند، به کجا برسد؟ فتصل الى معدن العظمه و به معدن عظمت برسد، از این حجابهای نورانی هم عبور کند و به معدن عظمت برسد. فتصل الى معدن العظمه و چی بشه؟ وقتی به اونجا رسیدیم و تصیر ارواحنا معلقتن بعز قدسک، اون وقت ارواح ما ذیل اون قدس تو، جلال و جبروت تو، عزت تو، ارواح ما اونجا معلق بشه، آویزان بشه، یعنی ما بشیم چراغهای معدن عظمت تو، از نورها هم عبور کنیم، محو در تو بشیم. خب وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، چرا من باید او را یاد کنم و از غیر او کلن منقطع بشم، به او توجه کنم، تمام توجه هم به او باشه؟ آخه برای چی؟ رب المشرق، این یه هوه داره مقدره، هوه آخه او کسیه که رب المشرق و المغرب، ها شرق و غرب پروردگارش اوست. تو به کی میخوای توجه کنی؟ تو میخوای به شرق توجه کنی و به انسانها و به قوتهای شرقی توجه کنی؟ هو رب المشرق. تو میخوای به غرب توجه کنی و از غرب دنبال حل مشکلت باشی؟ هو رب المغرب. رب المشرق و المغرب یعنی همه عالم تحت سیطره ربوبی اوست. لا اله الا او، هو کسی که رب به همه عالم است، پس اله همه عالم هم فقط اوست و جز او الهی نیست. الوهیت معبود بودن اوست. معشوق بودن و معبود بودن را با هم ترکیب کنی میشه الوهیت. وقتی کسی رب مشرق و مغرب است، آیا جز او کسی برای پرستیدن و عشق ورزیدن هست؟ هر چی در عالم میبینی همه از اوست. اون شعر زیبا، به دریا بنگرم دریا ته بینم، به صحرا بنگرم صحرا ته بینم، به هر جا بنگرم دشت و در کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا ته بینم. هر جا نگاه میکنم خود تویی، خود تو رو من پیدا کنم. خدای اونی که تو رو پیدا کرد چی گم کرد؟ اونی که تو رو پیدا نکرد چی داره؟ اینا مضامینی که تو دعاها به ما یاد دادن. رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا، پس او را وکیل بگیر. معلوم میشه این اذکری که خدا به پیغمبر گفت اسم منو یاد کن، از غیر من توجهتو قطع کن، در شرق و غرب عالم رب منم، معبود منم، معشوق منم، مثل اینکه پیغمبر یه کاری داره. فاتخذه وکیلا. خب برای این امر مهمی که الان تو را به خود مشغول کرده کیو وکیل بگیر؟ او را وکیل بگیر. این امر مهمه، مگه چیه که پیغمبر احتیاج به وکیل داره؟ وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، بر آنچه میگویند صبر کن. آها، امر مهم پیدا شد. معلومه از تا قبل از اذکر اسم ربک مسئله چی بوده؟ بگید. دریافت وحی. از اذکر اسم ربک به بعد مسئله چیه؟ ابلاغ وحیه. حالا من اون وحی را که کلی تمرین کردم، شبا نخوابیدم، یا رسول الله جان من به فدای تو، در نقل از حالات حضرت که بعد از سوره مزمل، حضرت دیگه هیچ شب یک سره نخوابید، هیچ وقت خواب چشم او را عمیق فرو فرا نگرفت. نقل که حضرت ظرف آبی کنارش داشت، تا چشمش میخواست سنگین بشه از خواب بلند میشد، وضو میگرفت، رو به درگاه خدا میایستاد، قامت نماز میبست، قرآن میخوند، باز یه مقدار استراحت میکرد تا میخواست خوابش ببره. حضرت فهمیده بود که او را خواب راحت بگید نیست. شما میگید این حضرت بود. قرآن درباره متقین میفرماید، میفرماید متقین کسانی هستند که و کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون. اصلا نمیتونه بخوابه. خدایا ما رو نگاه نکن خواهشن، ما که خیلی تخت میخوابیم، سر رو بالش در رفته، رفتیم صبح به اذن خودت چشمامونو باز میکنیم. خدایا، خدا میگه متقین شب نمیتونن بخوابن. یه چیزی دیده از حقایق عالم، خوابش نمیبره اصلا. این کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون. صبح هم میشه بلند میشه میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه. از چی استغفار میکنی؟ من میگم بعضیاشون جوابشون اینه، از خوابی که بر من عارض شد. چطور خوابیدم؟ و بعد همونا میشه و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. در ادامش همونا میشن اهل انفاق. واصبر علی ما یقولون، پیغمبرم وحیی که ابلاغ میکنی این همه حرف دربارت میزنن، یکی میگه ساحره، یکی میگه کذابه، یکی میگه مجنونه، یکی میگه ریاست طلبه، یکی میگه دروغگوه، یکی میگه عشره، یکی میگه لاته، یک هر کی داره یه چیزی به تو میگه. همه دارن از سر نادانی و جهل خودشون چیزهایی رو به تو نسبت میدن که تو سزاوارش نیستی. پیغمبرم صبر کن، این صبر میخواد، آسون نگیرید. نبینید امروز یه نفر میاد یه جایی قرآن درس میده، یا الله یا الله خوش آمدی، این خبرها نبوده که. پیغمبر اکرم وقتی میخواسته قرآن رو برای مردم بخونه فوش میخورده، سنگ میخورده، خار و خاشاک تو راهش میریختن، رو سرش میریختن، توهینش میکردن. بچه ها را که بچه ها مظهر عصمتن، بچه ها را سنگ میدادن بزنیدش، نه تو کوچه میتونست درست راه بره. پیغمبر اکرم خیلی سختی کشید برای ابلاغ. واصبر علی ما یقولون وهجرهم هجرا جمیلا، و از اونها فاصله بگیر، یعنی از اون کسانی که حرف بی ربط پشت سرت میزنن، راجبت میزنن، از اونها فاصله بگیر. وهجرهم، چجور وهجرهم؟ یعنی کلا طردشون کنم، ردشون کنم، من برم یه طرف، اونا برن یه طرف؟ نه، هجرا جمیلا، یعنی تو این مسئله ای که دارن، تو این سوژه‌ای که دارن تو رو درباره وحی اذیتت میکنن و چه میکنن و چه میکنن، تو این سوژه خیلی بهشون میدان نده، ولی هجر جمیل باشه، نه اینکه رهاشون کنی بالکلا. نمیشه که رها کرد که، تو رسول همین مردمی دیگه، آمدی همینا رو نجات بدی دیگه. هجر جمیل ازت میخوام. هجر جمیل یعنی قهر و تهر و کم آوردن و ترک کردن و اینا نیست، فقط به همین اندازه که نتونن دل تو را با حرفهای بی ربط خودشون بیازارند. واصبر علی ما یقولون وهجرهم هجرا جمیلا. تکلیف اینا چی میشه؟ و ذرنی والمکذبین اولی النعمه، مرا تنها بگذار با این مکذبان. ذرنی والمکذبین یعنی مکذبان را اصطلاحی میشه، مکذبان خودت را بسپر به من اینا رو بسپر به من، تو کاریت نباشه، تو صبر کن بر آنچه میگویند و اینها رو بسپرشون به من. و ذرنی والمکذبین اول النعمه، این یه تعریضه، یه کنایه است، یعنی نمک نشناسن، کسانی که این همه نعمت بهشون دادم صاحب نعمتند، به جای این که قدردان نعمتهای من باشن الان یه پیغمبری برای اونها فرستادم، قدر این پیغمبر را بدانند و این پیغمبر گرامی را محترم بشمرند، به جای اینها دارن او را تکذیب میکنند و او را میآزارند. ذرنی والمکذبین اول النعمه و مهلهم قلیلا، و یه اندکی بهشون مهلت بده، مهلهم قلیلا، یه کمی بهشون فرصت بده. خدای مگه چیکار میخوای باشون بکنی؟ ان لدینا انکالا و جهیما، نزد ما قل و زنجیرهای دست و پاگیر و دوزخ فراهمه. یعنی من بنا دارم اینا رو بندازم، ببندم، بندازم کجا؟ تو جهنم. این که گفت ذرنی والمکذبین، یعنی بنا ندارم همین الان جلوشون یه جوری به زور بگیرم، نه، من براشون جهنم رو مهیا کردم. ان لدینا انکالا و جهیما و طعاما ذا غصه، غذا هم براشون مهیا کردیم، ولی غذایی جلوگیر، ذا غصه یعنی غذایی که تو گلو گیر میکنه، نمیشه راحت ببلعیش، و قضایی گلوگیر و عذاباً، بگی علیما، یوم ترجف الارض والجبال و کانت الجبال و کثیبا مهیلا. این انکال، جحیم و طعاما ذا غصه را کی خدا میخواد بده به این مکذبین؟ در روزی که زمین میلرزد و کوها، مثل زمین کوها هم می لرزد و کوها بر اثر این لرزش کثیبا مهیلا، مانند شن روان می شود. کوه به اون عظمت و صلابت اونقدر می لرزه که مثل شن روان می شه، حرکت می کنه، جاری می شه. یوم ترجف الارض والجبال و کانت الجبال و کثیبا مهیلا. آیه بعدی رو بخونید. انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. خب این آیه ببینید اینجا اینا رو میگیم سیاق جدید. چرا سیاق جدید شد اینجا؟ مخاطب عوض شد. اگر مخاطب عوض شود، یکی از قواعد تشخیص سیاق عوض شدن مخاطبه. تا اینجا مخاطب کی بوده؟ پیغمبر اکرم بوده. یا ایها المزمل قم اللیل، پیغمبر اکرم. وذکر اسم ربک، پیغمبر اکرم. وصبر علی ما یقولون، پیغمبر اکرم. و ذرنی والمکذبین اول النعمه مهلهم قلیلا، پیغمبر اکرم. این مکذبین رو گفتم رهاشون کن، چه میکنم؟ این کارا رو باشون میکنم. همه خطاب به کیه؟ اما از اول انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم، الیکم شاهدا علیکم، مخاطب کیان؟ مردمان. تا حالا با پیغمبر حرف زده، حالا با مردم حرف میزنه، یعنی شروع سیاق جدید. پس ما تا آیه 14 سیاق اولمونه، تا آیه 14 یه بار فقط مرور کنیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا. چرا؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل. چرا شق؟ ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. چرا روز نه؟ ان لک فی النهار سبحا طویلا. این دست العمل اول. دو، وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. سه، اده بخشی توضیح رب، رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. سه، وصبر علی ما یقولون و هجرهم هجرا جمیلا. چهار، و ذرنی والمکذبین اول النعمت و محلهم قلیلا ان لدينا انکالا و جحیما و طعاما ذا غصه و عذابا علیما کی یوم ترجف الارض والجبال و کانت الجبال کثیبا مهیلا. اینا همه خطاب به پیغمبر. انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الى فرعون رسولا. اینم در واقع شروع سیاق دومه که میذاریم برای بعد از نماز انشاءالله.